المتمسكين من المتمسكين
بولايتي
علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. امشب شب آرزوهاست. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. ای یار ز دیده گشت غائب برگرد، ای یار ز دیده گشت غائب برگرد، ای هجر تو اعظم مصائب برگرد. امشب ز خدا فقط تو را می خواهیم، امشب ز خدا فقط تو را می خواهیم. ای آرزوی شب رقائب برگرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این افتخار رو داریم در لیلة الرقائب میهمان دیدگان شما باشیم با برنامه حبل المتین، برنامه‌ای که الحمدلله از محضر استاد گرانقدر و بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، تبریک عرض می‌کنم این مناسبت رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه هستند و تکرار برنامه را می‌بینند. خالصانه‌ترین سلامم رو همراه با تبریک فرارسیدن لیلة الرقائب، اولین شب جمعه از ماه رجب، ماه نزول ملائکه الهی بر بشارت به بندگان و قضای حوائج و رسیدن به آرزوها را تبریک عرض می کنم و از خدای عالم در این شب لیلة الرقائب می خواهیم فرج مولای من بقیت الله العظم ارواح نال ترا و مقدم الفدا را نزدیک کند و ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش و شهدای رکابش قرار بدهد انشاءالله. و عزیزان انشاءالله نسبت به امشب، حالا اونهایی که توفیق داشتند روز پنجشنبه روزه بودند و بین نماز مغرب و عشا اون 12 رکعت نماز رو خواندند با اون دعایش هنیئا لهم، گوارا باد بر اونها، و اونهایی که توفیق نداشتند تلاش کنند امشب رو با یاد خدا و ذکر خدا و عبادت خدا. یکی از اعمالی که امشب داره زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه. اگر کسی بتواند زیارت عاشورا را بخواند، نمیتواند اون فرمایش آقای امام صادق سلام الله علیه بر بالای بلندی در خانه اش، یعنی بلندترین جای منزل، برود سمت راست نگاه کند، سمت چپ نگاه کند، بالای سر رو به کربلای امام حسین سلام الله علیه عرضه بدارد: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. خدای عالم ثواب زیارت کربلا و امام حسین برای او می نویسد. راوی میگه من این حدیث را وقتی از امام صادق سلام الله علیه شنیدم، مرتب هر روز می رفتم بالای پشت بام، این عمل رو انجام می دادم و زیارت آقای امام حسین را با این وضع به جا می آوردم. انشاءالله عزیزان من قدر امشب را بدانند و ما هم طبق برنامه های هر شبمون قبل از آغاز سخن در سایه سار صدیقه طاهره سلام الله علیها، یادی از این بزرگوار و سیدت نساء العالمین میکنیم. باشد که خودمون و شبکه و بینندگان عزیز دین دنیا و آخرتمون رو بیمه حضرت زهرا کرده باشیم. روایتی را مرحوم شیخ صدوق در خصال جلد اول صفحه 173 آورده، نکته خیلی ظریفی عالی است. حضرت صدیقه طاهره خطاب به مهاجرین و انصار فرمود: الیکم انی، از من دور شوید. فلا عذر بعد قدیرکم، بعد از آن که در قدیر شما حضور پیدا کردید، و الامر فی بعد و تقصیرکم، و بیعت کردید با علی، سخنان پیغمبر رو شنیدید، دیگر عذری برای شما نیست. هل ترک ابی یوم قدیرخم لأحد عذرا، آیا بعد از قدیرخم پدرم برای کسی دیگه جای عذری و بهانه‌ای هم گذاشت؟ این پیام صدیقه طاهره سلام الله علیها را به جان گوش دهیم و فرا بگیریم، و در فرهنگ قدیر که از اساسی ترین برنامه اسلامی است و تأکید مکرر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به قدیر هست، انشاءالله انجام وظیفه کرده باشیم. ما در خدمت شما هستیم.
انشاءالله که همین جور باشه. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. همه شما مستحضر هستید، افرادی که پای برنامه و پای شبکه بودند متوجه شدند که این چند وقت یک بحثی خیلی داغ شده بود و الحمدلله انشاءالله اگر شد دیگه تمام شما هم البته دیدید که به یک نتیجه های خوبی رسید در رابطه با نامه و این ایمیلی که زده شد به مکتب نجف و مکتب احمد البصری. این رو همه شما شروع ماجرا رو همتون دیدید که دو هفته پیش این برنامه شروع شد و این نامه هم از طرف حضرت استاد فرستاده شد و پاسخی دریافت نشد. اما حالا به خاطر اینکه قبل از بریم سر اصل مطلب، بخوایم پرونده این بحث و در کنار اون، در ضمن اون، کل پرونده این جماعتی که به راه افتادن و سر صداشون داره گوش فلک رو کر میکنه، بخوایم پرونده اینها رو ببندیم، یک نتیجه گیری از حضرت استاد بطلبیم، ببینیم اینها این نامه سرانجامش چه شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. ما همونطوری که بینندگان عزیز در جریان هستند، آقای احمد بصری 16 سال قبل یک نامه نوشته بود به اعاظم و بزرگان و این رو هم ما برای عزیزانمون نشان دادیم. نست و رسالت انسانیت له الى سید القائد الخامنه و عدد من العلماء، اما بعد الى سید علی خامنه ای حفظه الله تعالی، السلام علیکم و رحمت الله، دومم الى سید القزوینی فی ایران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ما ابتدا اهمیتی به این نامه ندادیم و بعد دیدیم نه، یک ادعی دارند، فریب میخورند و ناآگاهان در یک مسیر خیلی نادرستی قرار میگیرند. ما یک کلیپ 10 دقیقه‌ای بحث کردیم و ایشون رو دعوت کردیم به مناظره و مباهله. از این قضیه حدود نزدیک 5 سال 6 سال گذشت و ما دیدیم امسال در فضای مجازی اتباع احمد الحسن مکرر میگن چرا فلانی به مکتب نجف پیام نمیدهد که برای مناظره آماده شوند. مکتب نجف زبان گویای احمد بصری است. و ما 2 هفته قبل در جلوی چشم بینندگان عزیزمون یک ایمیلی کردیم به مکتب نجف و وصولش هم برای عزیزانمون نشان دادیم و باز از آقای احمد بصری که مدعی است من فرزند حضرت مهدی ارواح و نال تراب و مقدم الفدا هستم، من فرستادن برای زمین سازی برای قیام خودشون، دعوت کردیم هم برای مناظره هم برای مباهله. اون هم نه اینکه ایشون فرزند حضرت مهدی است یا زمین ساز قیام حضرت مهدی است، فما گفتیم با توجه به مطالبی که در آثار ایشون پخش شده در فضای مجازی، برای ما محرز و قطعی و یقینی است که ایشون مرتده و ما در رابطه با ارتداد ایشون حاضریم با ایشون هم مناظره داشته باشیم و هم مباهله داشته باشیم. و ما یک هفته فرصت دادیم ولی متاسفانه در این یک هفته دیدیم هیچ خبری از ایشون نشد. و اتباعشون در فضای مجازی جولان دادن. یکی آمد گفت این سید قزوینی در عراق، گفتیم بابا این که دیگه نوشته فی ایران. خلاصه یکی گفت نمیدانم اگر نشه ما چه کار کنیم، ما سرگردانیم، حیران ماندیم، به قول نمیدانیم اگر مکتب نجف جواب نده چه خواهد شد. و خب ما 7 روزمون الان 14 روزم گذشته، مکتب نجف هیچ جوابی نداده و قطعا هم نخواهد داد، چون اینها در یک بنبستی قرار گرفتن، نه راه پس دارند و نه راه پیش دارند. و ما هم آمدیم دست گذاشتیم روی یک نکته ظریف که آقا این مطالبی که از ایشون در فضای مجازی پخش شده اگر مال ایشون هست و به نام ایشون هم هست، ارتداد ایشون و کفر ایشون رو ثابت میکنه. خب بیان آقایان، چرا نیومد ایشون؟ البته بنده به یقین رسیدم که اصلا ایشون وجود خارجی ندارد. حالا از کجا به یقین رسیدم؟ من معذورم. و اینکه ایشون هم هیچ جوابی نداد، نه پیامی نه غیری، حتی همونی هم که جعلی درست کرده بودن در فضای مجازی، از همون شخصیت جعلیش هم هیچ خبری نشد. و من برای اینکه عزیزانمون یه مقداری بیشتر توجه داشته باشن، من 7-8 دقیقه در رابطه با ادعاهای باطل ایشون و آنچه که به کفر و ارتداد ایشون مرتبط هست، مطالبی رو خدمت عزیزان از کتابهای ایشون نشان میدم. قضاوت را هم به عهده شما بینندگان عزیز میگذارم. گرچه الحمدلله از این نامه‌ای که ما نوشتیم جواب نیامد، بعضی از اتباع ایشون توبه کردن برگشتن، یک نفرم برگردد به تعبیر رسول اکرم فرمود یا علی اگر یک نفر هم به دست هدایت شود بهتر از تمام ثروت روی زمین، از آنجی که آفتاب بر او میتابد. و خب ما اگر دوستان مانیتور من رو نشان بدهن، ببین در اینجا ما چند مورد رو بحث کردیم که حالا الان فرصتش نیست. ادعاهای باطل ایشون، ادله پوشالی ایشون، اهانت به مقدسات ایشون، اهانت به مراجع بزرگوار، تکفیر مسلمانان، اعترافات سخیف. خب این 6 مورد رو ما از آثار ایشون در آوردیم. من نسبت به ادعای باطل ایشون که ایشون مدعی است من امام هستم، شما عزیزان ملاحظه بفرمایید این کتاب الوصیه المقدسه به نام سید احمد الحسن، که دروغم میگیشون سید نیست، طبع اولش هم 1433 یعنی 9 سال قبل، لمعرفت المزید حول دعوت فلان. خب ایشون در اینجا به صراحت میگه انه امام من آل محمد، ایشون امامی از آل محمد صلوات الله علیه اجمعین است. در فارسی این کتاب هم عزیزان دقت کنن که همین سایتشون این رو گذاشته، ترجمه اون را. در اینجا هم میگه او امامی از آل محمد و دوازدهمین فرزند رسول الله و علی است. و جالب این است که ایشون در یک جا میاد میگه مراد از قائم در روایات من هستم، یک جا میگه من وزیر امام مهدی هستم و امثال این قضا، یک جا میگه نه احمد خلیفه خدا هست. و ما ببینیم در روایت کافی عزیزان دقت کنن، امام صادق سلام الله علیه میفرماید من ادعا الامامه و لیس من اهلها فهو کافر. هر کس ادعای امامت کند و اهل امامت نباشد، خب امامت یک شرایطی دارد، یک معجزاتی، کراماتی، این که رسول اکرم به صراحت بیان کرده باشد. خب ما نزدیک 300 تا روایت داریم رسول اکرم در رابطه با این که خلفای من و جانشینان من 12 نفرن، نه کمتر و نه بیشتر. یا در کتاب اعتقادات شیخ صدوق ایشون میگه فمن ادعى الامام و لیس به امام فهو و ظالم ملعون. در کفایت الاثر باز در اونجا از آقا امام صادق سلام الله علیه میگه والله ما یدعیه احد غیرنا، هر کس ادعای امامت کند غیر از ما 12 نفر، خدای عالم او را با شیطان و سپاهیان شیطان محشور میکنه. خب دوستان دیدن این ادعای ایشون، اینم فرمایشات ائمه علیهم السلام. خب ما نامه نوشتیم به مکتب نجف. مکتب نجف هم در رأسش آقای ناظم العقیلیه. ایشون در کتابی به نام اربعون حدیثن فی المهدیین و ذریه القائم، 40 حدیث در رابطه با مهدیه، شیخ ناظم العقیلی که طبق ادعایی که میکنن احمد بصری گفته ایشون قائم مقام من هست، سخن ایشون سخن من هست. خب ایشون در این کتابشون صفحه 7 میگه فلا یوجد دلیل شرعی یحصر الامام فی اثنی عشر اماما. ما دلیل شرعی نداریم که ائمه 12 نفر هستند. عرض کردم ما حدود 300 روایت در کتب شیعه و سنی به دست آوردیم، بلکه یه مقدارم بیشتر، که رسول اکرم فرمود خلفای من 12 نفر هستند. اولین آنان حضرت امیر سلام الله علیه، آخرینشون حضرت مهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست. و در کتاب اثبات الهدا هم عزیزان دقت کنن جلد دوم با سند 100% صحیح، فضالت ابن ایوب ثقه هست، عوان ابن عثمان ثقه، از اصحاب اجماع محمد ابن مسلم هم دیگه شخصیت شناخته شده هست، متوفای 150. در اینجا پیغمبر فرمود و امیر المؤمنین یا علی من اولا بالمؤمنین، از ولایت من بر مؤمنین از خودشون بیشتره، بعد از تو امام حسن، امام حسین، تا ثم الحجت ابن الحسن الذي تنتهي الیه الخلافت و الوصایه. حجت ابن الحسنی که خلافت و وصایت با او پایان میپذیره. خب آقای ناظم العقیلی میگه لا یوجد دلیل شرعی یحصر برای شما الامام فی اثنی عشر اماما. خب چه کار کنیم ما؟ خب با این وضع چه کار کنه؟ نمیتونه هم بیاد. نکته دیگری که در رابطه با احمد بصری هست و دلیل بر کفر ایشون و ارتداد ایشون هست، دوستان ببینن، من فقط قسمت کتاب فارسیش رو خدمت عزیزان نشان میدم، عزیزان بزرگواری کنن کتاب متشابهاتشون جلد اول مال سید احمد حسن. خب ایشون میاد میگه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی ملکوت آسمان بر او کشف شد نور حضرت مهدی را دید، گفت این پروردگار منه. نور علی را دید، گفت این پروردگار منه. نور رسول الله را دید، گفت این پروردگار منه. حضرت ابراهیم نتوانست تمییز دهد که آنها مخلوق هستند. خب حضرت ابراهیم نتونست تشخیص بده که آقا این نور رسول اکرم امیر المؤمنین خالق اونهاست یا خالقش خداست. یعنی این اندازه ابراهیم نبی را پایین میاره. قرآن در رابطه با حضرت ابراهیم چی میگه؟ شما ببینید خطاب به رسول اکرم و تبع ملت ابراهیم حنیفا، پیغمبر تبعیت کن از ملت و آیین و شریعت اسلامی. به امت اسلامی هم خدای عالم میگه فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، سوره نساء آیه 125، سوره آل عمران آیه 95. خب قرآن اینطور میگه، آقای احمد بصری اینطور میگه. ایشون در کتاب باز متشابهات جلد چهارم میگه آقا حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی در شکم ماهی بود، جسد او در بیابان عریان و بی سرپناه افتاد و روحش در طبقات جهنم، نستجیر بالله، تا روز برانگیخته شدن، یعنی را روز قیامت باقی ماند. خب ایشون میگه حضرت یونس سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام در آتش جهنمه. خب قرآن چی میگه؟ شما ببینید در سوره انبیا آیه 87 و 88 و ذنون از ذهب مغازب و فلان تا فستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، همونطوری که حضرت ابراهیم را از غصه و غم نجات دادیم، همچنین ما مسلمان ها و مؤمنین را اگر مثل حضرت یونس ایشون استغفار کنن و اظهار عجز بکنن نجات میدهیم. باز در سوره صافات آیه 145 و 146 تا 148 ما حضرت یونس را در کنار ساحل قرار دادیم و او را به 100,000 یا بیشتر از قومش فرستادیم. فآمنوا فمتعناهم الهین. حضرت یونس رفت به طرف قومش، قومش رو به طرف خدا دعوت کرد و مردم هم قبول کردند و مدتی هم زندگی کردند. خب شما ببینید آقای احمد بصری میگه نستجیر بالله، نستجیر بالله. حضرت یونس اهل جهنمه و از شکم ماهی رفت به جهنم. قرآن میگه از شکم ماهی فرستادیم به کجا؟ به قومش. قومش هم 100,000 یا بیشتر بودن. آیا این انکار آیه قرآن نیست؟ انکار آیه قرآن کفر نیست؟ آیا نسبت این که یک پیغمبر از پیامبران الهی نستجیر اهل جهنم هست این کفر نیست؟ اگر این کفر نیست معنای کفر چیه؟ و همچنین ایشون میاد میگه آقا ببینید این کتاب النبوت الخاتمه میگه انتهاء النبوه و توقفها امر غیر صحیح. اگر کسی بگه نبوت با رسول اکرم خاتمه پیدا کرده و متوقف شده، این کار غیر صحیحه. در کتاب ترجمه فارسیش هم همین عبارت رو ایشون مطرح میکنه و آخرش هم میاد در کتاب المتشابهاتش میگه آقا برای من هم مقام رسالت هست هم مقام ولایت. دو تا مسئله، یک انکار ختم نبوت، دو ادعای نبوت برای خودش. خب شما ببینیم قرآن و اهل بیت چی میگن. قرآن در سوره احزاب آیه 40 میگه ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پیغمبر خاتم بخش و پایان بخش پیامبران هست. و از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، از اون طرف ایشون میگه من برام مقام نبوت هست. آقا امام صادق سلام الله علیه در این رجال کشی حدیث 450 میگه هر کس نسبت به ما ادعای نبوت کند فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر او باد، و من شک فی ذلک فعلیه لعنت الله، اگر کسی در این هم شک کند لعنت خدا بر او باد. خب این چیه؟ یا در عیون اخبار الرضا شما ملاحظه بفرمایید، از آقا امام هشتم سلام الله علیه میگه هر کس ادعای نبوت کند یا برای ائمه ادعای ربوبت یا نبوت کند ما از او در دنیا و آخرت بیزار هستیم. خب ایشون نسبت به انبیا این، نسبت به امیر المؤمنین نستجیر بالله، نستجیر بالله در متشابهات جلد سوم، اونم جلد چهارم، در اینجا به صراحت صفحه 107-108 میگه آقا این در وجود حضرت امیر سلام الله علیه یک شرکی بوده، اگر اون شرک در وجود امیر المؤمنین نبود قطعا به جای رسول اکرم نشسته بود. ببینید اگر چنانچه این ظلمت در وجود حضرت امیر نبود من جهت الانا ولو لم یکن فیها هذا الحال لکان محمد، اگر این ظلمت در وجود علی نبود قطعا او محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. ببینید آیا کفری از این بالاتر؟ نسبت ظلمت و شرک در وجود حضرت امیر. دوم این که اگر چنانچه این نبود جای پیغمبر نشسته بود، یعنی خدا متوجه نشده، رسول اکرم متوجه نشده، حضرت امیر متوجه نشده، این آقا بعد از 1400 سال آمده یک کشفی کرده، اختراعی فرموده که اگر در وجود علی ظلمت نبود لکان محمد، این دیگه محمد بود، یعنی پیغمبر بود ایشون. خب ببینید این چیه آخه، چیکار کنیم ما این رو؟ یا حرفای دیگر، ان الانسان لفی خس، میگه مراد از انسان علی بن ابی طالبه، با اینکه ما روایات متعدد داریم که مراد از ان الانسان لفی خسر دشمنان آل محمد هستند. خب اینها نمونه هایی است. ببینید من فقط این رو هم نشان بدم دیگه این بحث رو تمام کنم. متشابهات جلد چهارم در اینجا مفصل میاد برای شما عرض کنم، میگه شرکی که از جنس غرور و منیت برای ایشان به خاطر این گشایش نمییابد و خودش از منیت پاک گردد و مطالب دیگری که میاد میگه آقا این ان الانسان لفی خسر که در اینجا آمده امیر المؤمنین فهو الانسان و هو فی خسر، این علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست، نستجیر بالله در خسارت و خسران هست. خب شما ببینید در کمال الدین عبارت روایت از آقا امام صادق سلام الله علیه میگه مراد از ان الانسان لفی خسر یعنی اعدا اونا، مراد از انسانهایی که در خسران هستن دشمنان ما هستن. آیا از این بهتر؟ آیا اینها دلیل بر کفر نیست؟ دلیل بر ارتداد نیست؟ نسبت به آقا امام حسین ادعای این که در وجود حضرت نستجیر بالله شرکه، نسبت به حضرت مهدی ارواح نافدا به همین مطالب داره، و از اون طرف هم میاد میگه آقا تمام کتابهای شیعه ببینید در محضر عبدالصالح میگه آقا نوشته ها و گفته های فقه های شیعه سنی مسیحی بیمایه هست و اینها در حقیقت یک سری پیروان نستجیر بالله خرفت و تخدیر شده هست که به جهل راضی هست. خب اگر واقعا کتاب ها مطالب علما خدایی نکرده به درد یک مش خرفت میخورد، شما که برای وصایت خودت به همین کتاب های علمای شیعه دارید استدلال میکنید. اهانتش به مراجع که نستجیر بالله مراجع شهوتران به دنبال دنیا هستند. نمیدانم نسبت به آیت الله لزما سیستانی میگه تبعیت از برنامه های آیت الله مثل تبعیت از شیطان، یک تعابیر وقی و زشتی ایشون نسبت به مراجع دارد که واقعا زبان انسان عاجز هست و آدم خجالت میکشد اینها را مطرح کند. خواستیم که عرض کنیم، خب این آقایان بیان به این حرفه های ما جواب بدن. به قول این میدان، این هم این آقا واقعا حاضر بیاد جواب بده یا علی؟ حاضر نیست. مکتب نجف آقای عقیلی میتونه جواب بده؟ بفرماید جواب بده. ما در اینجا با اینکه فرصتم تمام شده بود، ما حرفایشون رو نسبت به این مطالبی که در این جلسه مطرح کردیم، ما مطالب اینها رو هم در شبکه جهانی حضرت ولیعصر پخش میکنیم، در فضای مجازی هم پخش میکنیم، امانتداری هم میکنیم و کلمات اینها را بدون کوچکترین کم و کاست در اختیار مردم قرار میدیم. مردم حرفهای ما را هم ببینن، پاسخ آقایان را هم بشنوند و بعد دیگه قضاوت به عهده خود مردم خواهد بود. من باز از خدای عالم میخواهم این عزیزان ما، فرزندان ما که فریب این آقا را خوردند و این آقا با این پرونده های سیاه باعث شده یک سری افراد فریب خوردن، این عزیزانمون یه مقداری تدبر کنن، تعقل کنن و متوجه بشن که این آقا ارتباطی به اهل بیت ندارد، ارتباطی به حضرت مهدی ارواح و نافدا ندارد. این یک دروغی است. استعمار این رو مثل همین بهائیت درست کرده برای این که اختلافی میان امت اسلامی و میان شیعیان ایجاد کند.
خیلی زیبا جواب، الحمدلله خیلی روشن شد و جای تعجب داره که این فرد خودش رو با این نوع تفکرات اصلا میتونه خودش رو یک شیعه بنامه. یعنی زمانی که این صحبت‌ها بیان میشه شاید انسان شک میکنه، میگه که شاید این منجی و موعود و امام 13 نه تنها شیعیان و نه تنها اصلا مسلمانان که این طبق این بیانات و فرمایشات و نه تنها دینداران اصلا به صورت کلی، بلکه برای عده‌ای که بی خدا هستند این اومده منجی 13 شده. یعنی با این نوع تفکرات اصلا بعید نیست که به همین جاها بخواد ختم بشه. بسیار خوب، پس پرونده اینها از قبلا بسته شده بود، الان دیگه با این صحبت‌ها دیگه نمیدونم اصلا آیا جرأت صحبت کردن و آیا فرصت این رو پیدا میکنن که بخوان دوباره کلامی رو چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی بخوان بیان بکنن. دیگه تماما روشن شد و الحمدلله والمنه تونستیم از محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی در این رابطه بهره‌مند بشیم. پیشاپیش میلاد آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو خدمت همه شما پیروان و دوستداران حقیقی حضرتشون تبریک عرض میکنم. انشالله که بتونیم حقیقتا در این دنیا پیروشون باشیم و در آخرت هم انشالله مشمول شفاعتشون قرار بگیریم. یک میان برنامه ببینیم و برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
علی علی و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والا، علی حقیقت روح و تمام عالم جه، علی سفینه نوح و همه جهان دریا، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماء، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست، علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبا، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا، علی و نفسی و دم و لحم و نفس پیغمبر علی ابوالحسن نست و شوهر زهرا علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر علی مدمل و یاسین و یوسف و طه منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنه.
عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحال هستیم که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه خودتون برنامه حبل المتین بودین و پیگیری کردین مباحث رو. الحمدلله تونستیم از فرمایشات حضرت استاد روشنگری های ایشون و مخصوصا این بیاناتی که در رد این افرادی که بلند میشن و ادعاهای فوچی مطرح میکنن در رد اینها استاد الحمدلله بسیار نکته سنج و زمان سنج برخورد میکنن. الحمدلله پاسخ حضرت استاد رو شنیدیم و کاملا روشن شد هم برای خودمون انشاءالله که بتونیم مروج حقیقی خوبی هم برای مکتب تشیع باشیم. اگر بالاخره در هر جای این سخنان رو شنیدیم که کسی میخواست طرفداری بکنه، کسی میخواست صحبتی بکنه در تبلیغ گروه های منحرف، بتونیم انشاءالله پاسخگوی این شبهات باشیم. بسیار خوب، حضرت استاد سوالات بسیار زیادی فرستاده شده، هرچند حالا سوالات اصلی بحث هم بود، اما پیش از این که بخوایم سراغ اصل بحث بریم، چون خیلی پیش عزیزان لطف کرده بودن ما هم اعلام میکردیم که سوالاتتون رو به صورت متنی بفرستین، سوالات رو فرستادن، اگر اجازه بفرمایین یکی دو تا از این سوالات رو مطرح بفرمایین و بعد بریم سراغ تماس های شما بینندگان عزیز. حضرت استاد پرسیدند که در همین برنامه شما که من تمامش را دیدم در مانیتور شبکه یک حدیث پخش می شد که یا علی تنها تو خلیفه و وصی و وارث من هستی، اگر این حدیث درست است پس چرا فاطمه ادعای ارث کرد؟ آیا برداشت ما از این حدیث اشتباه است؟ این تنافی بین تنها وارث بودن و ادعای ارث کردن حضرت زهرا سلام الله علیها.
نکته قشنگی، سوال قشنگی، ولی ما گفتیم همونطوری که آیات قرآن را باید کنار هم گذاشت تا نتیجه گرفت. مثلا یک جا خدای عالم می‌فرماید که ما خلایق رو قبض روح می‌کنیم، الله یتوفى الانفس حين موتها، پس خدا نستجیر بلازم بالا میاد به تعبیر آقایان وهابیا سوار اولاغ میشه قبض روح میکنه، یا نه خدای عالم قبض روح میکند توسط واسطه و تتفاهم ملائکه الذی لا وکل بهم، این ملائکه ای که وکیل هستند از طرف خدای عالم مأموریت دارن قبض. این کنار هم که ما میگذاریم معنا روشن میشه. در روایات هم این چنینه، در بعضی از روایات داره امیر المومنین تنها وصی من هست. البته این رو ما قبلا از تاریخ دمشق با سند صحیح جلد 42 برای دوستان آوردیم. هر نبیی وصی و وارثی داشته، هر نبیی وصی و وارثی داشته، به حق علی وصی من و وارث من هست. باز حدیث دوم به همین شکل، بعد سند حدیث هم 100% صحیح و هیچ مشکلی از نظر سندی نداریم. خب از اون طرف ما میبینیم در کتاب فضائل الصحابه آقای احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 638 میاد روایت که انت اخی و وارثی، یا علی تو برادر من و وارث من هستی. حضرت عرضه داشت یا رسول الله و ما ارث من که یا رسول الله، من چه ارث میبرم از تو ثروت؟ قال ما ورث الانبیاء و قبلی، آنچه که ارث گذاشتن پیامبران قبل من. حضرت امیر فرمود انبیای قبل از شما چه ارث گذاشتن؟ قال کتاب الله و سنت نبیه، کتاب خدا و سنت پیغمبر. پس این کنار هم که قرار میگیره کاملا روایت روشن میشه. یا در کتاب مستدرک مال آقای حاکم نیشابوری جلد سوم که باز امیر المومنین در حیات پیغمبر می فرمود والله من برادر پیغمبر، ولی امر از طرف پیغمبر، پسر عم پیغمبر و وارث علم پیغمبر هستم. دیگه وقتی اینا کنار هم چه قرار میگیره معنا میده، اینکه رسول اکرم فرمود تنها وارث من هستی، خب قطعا با وجود فرزند اصلا نوبت به عمو و عموزاده ها نمیرسه، و اضافه گرم بنابراین باشد بعد از حضرت زهرا عموها برای شما ارز کنم وارث هستند، طبقه دوم میان میدان، نه عموزاده ها و اینها.
ماترک فرق میکنه، یه سری وقتا مثل همین قرآن و سنت هست، علم هست، یک سری وقتا اون مسائل مالی هست که متاسفانه و صد متاسفانه هر دوتای اینها مورد قصد واقع شدن.
اون وقت در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها که ادعای ارث کرد، این رو ما بارها گفتیم، در رابطه با فدک ملک خاص پیغمبر بوده، ادلش ما بردیم 30-40 تا مدرک از اهل سنت با سندهای صحیح. پیغمبر فدک را در زمان حیات خودش به حضرت زهرا داد و اینها بعد از رحلت پیغمبر فدک را غصب کردند. صدیقه طاهره آمد گفت فدک ملک منه، و بهش گفتن شما شاهدم داری؟ رب امیر المؤمنین شهادت داد، امه ایمن شهادت داد، امام حسن امام حسین شهادت داد، ولی این شهادت رو نپذیرفتن. گفت خب اگر بناست که این پیغمبر به من نبخشیده و ملک من نیست، ملک پیغمبر بوده یا نبوده؟ گفتم بله. اگر ملک پیغمبرم بوده تنها وارث پیگمبر منم؟ گفتن نه، پیغمبرا ارث نمیگذارن. حضرت زهرا در مسجد استدلال کرد به قرآن که حضرت زکریا و ورث از سلیمان داوود، سلیمان از داوود ارث بود. حضرت زکریا هم از خدا یالا میگه حبلی ملتون که ولی یعنی یرثونی، یک فرزندی به من بده از من ارث ببرد. آیا شما آگاه تر هستید به قرآن یا ما آگاه تر هستیم به قرآن؟ فرزنم اگر بنا بود پیغمبر بگه انبیا ارث نمیبرند، خب این رو باید اولا به حضرت زهرا میگفت، زهرا جان ببینید من ارث نمیگذارم ها. به همسرانشون میگفت، خب عایشه حفصه دیگر همسران آمدن ادعای ارث کردند. چطور شد فقط این روایت را از این 124,000 صحابی فقط آقای ابوبکر این روایت را شنید و غیر از ایشون احد این روایت را نشنیده؟ آیا این صحیح هست؟ اصلا عقلا درست یا درست نیست؟ من در خدمت شما هستم.
زیبا الحمدلله در روشنگری و تبیین این تنافی که به ذهن این بیننده رسیده بود. بسیار خوب، سوال دیگری عزیز دیگری مطرح فرمودند و سوالشون این هست که اینکه آیا روایتی هست در صحاح سته یا جایی دیگه که پیامبر به صحابه یا به امام علی میگفت بعد از من خلفایی میان که نه به سنت عمل میکنند و بهشون هم توصیه کرد که اگر مالتون رو برداشتند شما ساکت بمونید و نسبت به اون خلفا تلاشی نکنید برای اینکه مالتون رو بخواید بگیرید؟ اگر این سوالی که عزیز بیننده پرسیدن، حالا راجع به کلیتش که بسیار زیاد بیان شد، اما مثل اینکه دنبال یک روایت خاص هستند ایشون.
ببینید ما در خود صحیح مسلم، حالا من که نمیدونم ایشون هم چه سوالی میخواد مطرح کنه، ببینید این صحیح مسلم هست دوستان، چاپ بیت الافکار دولیه، یکون بعدی ائمتون لا یهتدون به هدای، بعد از من امامان و پیشوایان میان، اینها از هدایت من بهره نبردند، ولا یستنون به سنتی، از سنت منم بیخبر هستند، و در میان اینها افرادی هستند قلبشون قلب شیطانی و صورتشون چهرهشون چهره انسانیست. حذیفه میگه یا رسول الله چه کار کنم اگر این زمان رو درک کردم؟ خب حذیفه هم تقریبا اواخر خلافت عثمان، اوائل خلافت امیر المؤمنین از دنیا رفته، میگه اگر درک کردم چه کار کنم؟ فرمود تسمع و تطیع للامیر، هر شنوی داشته باد، اطاعت کن از حاکم، اگر ضرب زهرک تو را بخوابانند پشتت رو با شلاق نوازش دهند، و اخذ مالک مال تو را هم به زور بگیرند، فسمع و اطع، وظیفه تو حرف شنوی و اطاعت کردن. خب ببینید این دیگه
دقیقاً همون چیزی که این بیننده بله. دنبالش بود تا بخواد بهش برسه.
ما ببینید بعد جالب هست، من واقعا نمیدانم این روایت ها از رسول اکرم صادر شده یا نه، در کارخانه های حدیث سازی بنی امیه و بنی العباس اینها خلاصه وضع شده و درست شده و به قول در اختیار مردم قرار گرفته و اومده سر از صحیح مسلم در آورده، یا کتاب از سنه مال خلال هست و با سند صحیح اسناد هذا الاثر عن عمر صحیحون، سوید ابن قفله هست، میگه من به عمر گفتم که من شاید خلاصه بعد از این سال تو را درک نکنم، چه کار کنم من؟ گفت فإن أمر عليك عبد حبشيون، اگر یک بیگانه خلاصش بنده حبشی و آدمی که از نظر قیافم قیافه درستی ندارد امیر شما شد، اطاعت کن و از او حرف شنوی داشته باش. این ضربه که فسبر، اگر تو را ضرب شدم قرار داد، مورد ضرب قرار داد، کتکت زد صد کن. و این حرمه که فسبر، اگر تو را از حق مسلمت محروم کرد صبر کن، تحمل کن. و این اراد امرن ینگس دینک، اگر یک چیزی خواست که دین تو را ناقص میکنه، فقل سمعن و طاعتن. من نمیدانم این رو اگر نبود که محقق میگه اسناد هذا الاثر صحیح، من نمیگفتم. آیا واقعا دوستان عزیز، برادران بزرگوار، جوانهای عزیز اهل سنت، یعنی اگر حاکم اسلامی به ما دستور ضد دینی داد، نماز نخوان، دزدی بکن، آدم بکش، خدای نکرده زنا بکن، امری که دین آدم رو ناقص کنه، همین هاست دیگه، چیزی دیگری که نیست. خب بگو سمعن و طاعتن دمی دون دینی، دینم فدای جانم باد. آقا امام حسین سلام الله علیه می فرماید تمام جان من و زندگی من فدای دین من هست. ببینید انی لا ار الموت الا السعاده، مرگ در راه دفاع از دین رو من سعادت می دانم. ولل حیات مع الظالمین الا برما. امیر المؤمن میگه کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا. حسن جان، حسین جان، در برابر ظالم خروش کن، قیام کن، در کنار مظلوم دست او را بگیر، یار او باش، از او استمداد کن. ببینید این مکتب شیعه هست، این هم چیزیست که آقایان آوردن. عرض کردم من بازم، من بر این باور هستم که اینها اسرائیلیاتیست که بنی امیه و بنی العباس اینها را جعل کرده اند، مخصوصا بنی امیه، برای این که چهره اسلام را مخدوش کنند. خب وقتی که آیات شیطانی آقایان میخوان بنویسن، به همین روایت ها استدلال میکنن دیگه.
بله.
دیگه چیزی دیگری که نیست. بله. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و همچنین تشکر از این بیننده عزیز که به تازگی همین الان این سوال رو فرستادن و قطعاً سوالشون رو دقیقاً با همون کیفیتی که میخواستن پاسخ رو دریافت کردن. حضرت استاد، راجع به یک قولی که داده بودین از شما درخواست کردن، گفتن که شما مطرح فرمودین بحث اینکه وهابیت و سلفی ها بسیار خورده میگیرن بر شیعیان و میگن که این بحث ساختگی رو که شیعیان ایجاد کردند راجع به اختلاف میان صحابه و امیرالمؤمنین، اینها تماما کار علمای شیعه بوده و الا در اصل چنین چیزی وجود نداشته. حالا حضرت عالی اشاره فرمودین صرفا از باب یاداوری که بینندگان هم در جریان باشن، حضرت عالی مفصلا از تمامی علماشون، چه علمای به اصطلاح علمای فعلیشون، معاصرشون و چه همون ابن تیمیه و اینها، که کاملا به صراحت بیان میکردند که اختلاف صحابه با امیرالمؤمنین در چه حد بوده و خیلی هاشون هم چنین اختلافاتی داشتن. اما حالا ایشون این چیزی که مد نظرشون بوده این هست که قول دادیم که بفرمایین خود نظر حضرت امیر علیه السلام نسبت به صحابه چه بوده و نظر خود اهل بیت رو ایشون جویا شده.
ببینید در رابطه با نظر حضرت امیر سلام الله علیه در کتاب کافی جلد اول صفحه 64 روایتی از حضرت امیر هست، میاد اصحاب پیغمبر رو به 4 دسته تقسیم میکنه. بگن حدیثی که بر شما آمده از صحابه اینا 4 دسته هستن، پنجمی هم نیست. بعضی ها هستن منافق بودن، به دروغ ادعای ایمان میکردن و باکی هم نداشتن دروغ بگن، به پیغمبر دروغ ببندن غیره. اگر مردم میدانستن اونها منافق کذابن روایتی از او قبول نمیکردن، ولی میگفتن آقا این صحابه پیغمبره، پیغمبر رو دیده، از او حرف شنیده، از او روایت گرفته. خب قرآن هم در رابطه با منافقین میگه اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم و ان یقولوا تسمع لقولهم. اینها چهره هاشون به ظاهر چهره های اسلامیه. و بعدش هم اینها به پیشوایان زلالت و دعوتگران به آتش آمدن چکار کردن؟ متصل شد. دسته دوم رجل سمع من رسول الله شیئا لم يحمله على وجهه و وهم فيه. یک دسته از صحابه هستن مطالبی از پیغمبر شنیدن ولی روایت رو کنهشو نفهمیدن، پیام روایت رو درک نکردن، دوچار توهم شده اند. اینها دروغ هم نگفتند، میگن ما از پیغمبر شنیدیم و مطالبی مطرح میکنند. اینها هم اگر مسلمان ها می دانستن این دوچار توهم شده و مطالبی آنچه که در ذهنش از پیغمبر نقل می کنه از او قبول نمی کردن. دسته سوم کسانی هستند که از پیغمبر امری را شنیدن ولی پیغمبر آمده بعد از او نهی کرده، چون همونطوری که قرآن ناسخ دارد و منسوخ، حدیث هم ناسخ داره و منسوخ، و چون ناسخ را نشنیده منسوخ را برای مردم بیان میکنه. اگر مردم میدانستن این آقا ناسخ را آورده از منسوخ خبری نیست، از او هیچ قبول نمیکردن. اینم دسته سوم، اینا رو هم گذاشته کنار، اینم به درد ما نمیخوره. دسته چهارم نه، بر پیغمبر دروغ نگفتن، اینها دشمن دروغ بودن، ترس از خدا داشتن، پیغمبر رو تعظیم می کردن و فراموش هم نکردن سخنان پیغمبر را، به همون شکلی که پیغمبر گفته بیان می کنن، نه بر توهمات ذهنی. خب اینها ناسخ را از منسوخ تشخیص می دهن، برای شما خاص عام را تشخیص می دهن، محکم متشابه را تشخیص می دهن. اینها هم یک دسته هستن که اینها روایاتشون مورد قبوله. خب ببینید امیرالمومنین نمیاد یک دسته بیاد آقا همه صحابه نستجیر بالله بدن، همه صحابه یک دست خوبن،
کاملا منطقی برخورد
میکنن و علمی که بینید ذهن ما این رو قبول کنه، عقل قبول کنه، فطرت قبول کنه. و مرحوم محمد تقی مجلسی هم در روضة المتقین جلد 12 صفحه 201 ایشون میگه روال کلینی و المصنف فی الحسن کستهی، روایت مورد تأیید است و روایت معتبره. خب این نشان میده بر اینکه آقا امیرالمومنین سلام الله علیه نگاهش به صحابه نگاه واقع گراست، نه توهم گرا. که یکی از این آقایان مدام کلیپی از همین وهابی ها میگه آقا صحابه اگر زنا هم بکند عادله، آدم هم بکشد عادله، لواط هم بکند عادله، هر کاری بکند عادل است و اهل بهشته. حالا من نمیدونم آیا این صحابه از پیامبران بالاتر هستن
قرآن میگه ولنسألن المرسلین، ما حتی از مرسلین پیامبرانمون رو فردای قیامت به حساب میکشیم. ولی آقایان آمدن صحابه را به صورت مطلق چیه؟ از پیغمبرم بالاتر دانستن. آیا این انصافه؟ این صحیحه؟ لو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر خود پیغمبر یک جمله به ما ببندد رگ گردنش رو میزنیم. صحابه از پیغمبر بالاترن و هر گناهی بکنن خدای عالم قبل از اینکه گناه کنه همه را بخشیده. آیا این اصلا با عقل درست در میاد؟ با فطرت درست در میاد؟ با منطق قرآن درست در میاد؟ ما بیایم یه مقدار فکر کنیم برادران عزیز، سروران گرامی، یک حرفی بزنیم که زن بچه ما به ریش ما نخندن، مسخره دشمنان اسلام قرار نگیریم، بهانه به دست دشمنان ندهیم که بیان این حرفهای ما را بگیرند و به اسلام بخندند. من در خدمت حضرت
عالی هستم. سلام،
یاد دارم والا انشالله.
بله، چون عزیزانم پشت خط هستن.
بله.
خیلی زیبا این جمله کلیدی که حضرت نگاه واقع گرایانه داشتند و نه نگاه توهمگرا، خیلی زیبا بود و تماما دیدیم نظر خود حضرت امیر رو و اون نظری که طبیعتا ما به عنوان شیعه و پیرو اهل بیت باید اون رو اتخاذ بکنیم. بسیار خوب، خیلی سریع بریم یک میان برنامه ببینیم و برگردیم در خدمت شما باشیم و تماس های شما عزیزان رو بشنویم.
محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بوده همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لواحت محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد. چه سر گرفت ز امر دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت
انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست. خیلی زیبا بودیم میان برنامه‌ای که با هم دیدیم. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما عزیزان. آقا علی از عراق پشت خط هستند. آقا علی در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید. آقا علی اگر صدای ما رو دارین، ما داخل استودیو صدای شما رو میشنویم، بفرمایید. بله، تماس ما وصل هست یا؟ بله، آقا علی از عراق صدای ما رو میشنوین، صدای گیرندتون رو کاملا ببندین و با تلفن با ما همراه باشین. خب بسیار خوب، حالا اگر بعدم سر خط اومدن، بله نه متاسفانه نمحالی صدای ما رو نمیشنون یا از اون بر مشکل پیدا کرده تلفنشون. جناب آقای علیزاده پشت خط هستند. بله آقای علیزاده در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم خدمت از آقای قدرینی و آقای مرشی عزیز.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمتتون هستیم.
آقای مرشی، من البته یک کرایه کوچیکی از خدمتتون داشتم. به یک سری تماس گیرنده هایی که متاسفانه حالا خودشونم شیعه معرفی میکنن، میان یه سری مسائل واهی از خودشون در میارن بدون استدلال، بدون دلیل. حالا تکیه کلامم حالا رک بگم آقا سعید است که یه 10 دقیقه 20 دقیقه به ایشون وقت میدید که ایشون بیاد مثلا بدون دلیل اثبات بکنه مثلا بهشتی بودن کسی رو از قرآن و اینجور حرفا بدون دلیل، یا مثلا بیاد بدون دلیل بگه آقا بله فلانی اینقدر ثروتشو در راه اسلام خرج کرده. نمیدونم چیکار میخواستم اینو مد نظر قرار بدین که دیگه وقتی کسی بدون مطالعه میاد اینجا یه سری مسائلی رو مطرح میکنه، حداقل وقت دیگران هم در نظر بگیرین. خواهش میکنم.
من
تکیه هم داشتم به آقای سعید که آقا سعید شما اگر، حالا من نمیخوام بگم این آقایی که شما میخواین بهشتی بودنشون از قرآن اثبات بکنید واقعا اعصابم خورده. شما برین کتاب تاریخ یعقوب جلد 2 صفحه 131 رو بخونید که ببینید این آقا در رابطه با یک قاتل و زناکار چه برخوردی کردن، بعد بیاین این بهشتی بودن ایشونو مطلب بفرمایید. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خوبه.
سلامت باشید، تشکر میکنیم از تماس شما جناب آقای علیزاده عزیز که با برنامه خودتون همراه بودید.
همین اندازه خوب این وهابیا یا سنی ها میگن شما شیعه ها همه نسبت به خلفا بعد ویرا میگید، با یک شیعه هم پیدا شد میگه آیا ابوبکر اهل بهشته، و دیگه همه شیعه را یکاسه نکنید شما دیگه. پس ما در میان شیعه هم کسایی داریم که همچه عقیده‌ای دارن دیگه. این به نفع ما هست آقای علیزاده عزیز.
بله توی تیم ما قرار میگیره ایشون با این بیان. بسیار خوب، این توصیه اول هم که حالا در ورای این فرصت دادن به چنین افرادی، نه تنها ایشون، به تمامی مخالفین ما فرصت بیشتری میدیم و این حقیقتی هست که قابل پوشاندن نیست و برای همه تا الان مشخص شده. اما ورای این مطلبی که شما عزیزان مشاهده میکنین که بالاخره فرصت بیشتری داده میشه، یک حکمتهایی هست که طبیعتاً اگر خودتون هم برنامه رو مشاهده کرده باشین، بالاخره زمانی که یک نفر تماس میگیره و با یک بیان علمی مثلا میخواد مطلبی رو بیان بکنه، همین که نمیتونه اثبات بکنه، همین که ما بقیه بینندگان خودشون دارن میبینن بر این ادعای خودش هیچ دلیلی نمیتونه اقامه بکنه، بلکه در مقابل دلایل بسیار زیادی بر خلاف اون چیزی که ادعا میکنه وجود داره، خب خود این محل مناسبی و محط مناسبی برای قضاوت بینندگان عزیز میشه، چه اونهایی که شیعه هستند قابلیت این رو پیدا میکنن که پاسخگویی رو بهتر انجام بدن، و اونهایی هم که مخالف هستند خودشون چنین چیزی داشتن، چنین عقیده‌ای داشتن، خب الان پاسخ رو گرفتن. بسیار خوب، جناب آقای بهادری عزیز فاضل ارجمند پشت خط هستند. جناب آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت آیت الله جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله.
و جناب آقای مرعشی سید بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
حضرت آقا رسول خدا بارها فرمودن جامعه بدون امام نمیشه، جامعه بدون رهبر الهی اداره نمیشه. عزت مرا دوست بدارید، از اونها اطاعت کنید، از اونها جلو نیفتید که مارق میشوید، از اونها هم عقب نیفتید که زاهق میشوید. اما خلفای محترم گوش نکردن دیگه، در جای عزت نشستند و امامت کردن. و اما نوبت رسید به جناب عثمان. در عصر او قضا ظلم کردن، کار رو خراب کردن، فساد اداری همه جا رو گرفت، بیت المال به جای مردم محروم به حلقوم گردن کلفت رفت. آقای عثمان از عبدالله ابن عمر خواست که قضاوت رو به عهده بگیره. عبدالله ابن عمر قبول نکرد، گفت من نه قضاوت میکنم نه امامت. عثمان گفت چرا؟ پدرت که قضاوت میکرد. جناب عبدالله ابن عمر گفت ای عثمان، پدرم به این دلیل قضاوت کرد که در کنارش رسول خدا وجود داشت. هر چی نمیدانست از وی میپرسید. من چه کسی بپرسم؟ آقا کفگیر به تایی دیگ خورده، تمام اسرار فاش شده. معلوم شد که اگر علی نباشد، اگر امام آسمانی نباشد، اگر علی مرجع نباشد، اگر علی رهبر نباشد، کار در همان دهه های اول اسلام به بنبست مواجه میشه. آقای عبدالله ابن عمر حسرت کشید و گفت اگر حکم خدا ندونستم. آقای عثمان از چه کسی بپرسم؟ این همان سری بود حضرت آقا که رسول خدا 23 سال در طول مدت 23 سال رسالت خودش همواره گوشزد میکرد که اگر اهل بیت رو خانه نشین کنید میمانید. آقای عبدالله ابن عمر گفتش که از همه درمانده تر شده بود و خلای ناشی از در صحنه نبودن علی رو احساس کرد. او مشکل ناشی از سیاست پدر را پیش از همه احساس کرد. عبدالله ابن عمر گفت سرانجام همه پناه ما رسول خدا بود، اما من رسول خدا رو ندارم که به پناه ببرم و او به جبرئیل و او به خدا پناه ببرد. اگر مرا قضاوت نصب کنی من راضی نیستم. عثمان گفت عذرت پذیرفتم، اما این مشکل و این بنبست به وجود آمده و این بدبختی ناشی از نبودن علم الهی و امام الهی در صحنه را که پایه‌گذاران پدرت بود به کسی نگو. کجا آمده این؟ در دور رول منصور جلد 2 صفحه 287. من باید متذکر بشم که حضرت آقا جناب خلیفه پس از رسول خدا اهل بیت رو خانشین کرد. در مرحله دوم تمام احادیث رسول خدا رو با آتش کشید. یعنی عملا امت نه امام ناطق داشتن از سنت مکتوب شده، ماندن بدون قانون، بدون علم الهی. لذا از بیچارگی دست به دامن قیاس و رأی انسان بیناره شدن و چون وابسته کامل قیاس شدن، قیاس را در مسند حجت خدا نشوندن و چون گرداننده این امور یک مش بی اطلاع از اسلام بودن، اسم را یک مش را گذاشتن اجماع. سپس اجماع را مانند قیاس در مسند خدا نشوندن و عملا دلیل اسلامی بودن بخش زیادی از فتواهای وهابیون مقتکی بر قیاسه که رأی یک انسان است یا یک اجماع که شاید رأی چند انسان باشه، هیچ کدام ربطی به خدا نداره. عملا احکام خدا شد احکام انسان‌ها و انسان‌ها هم چون نسبت خاندان رسول خدا حسود بودن مثل برادران یوسف همه را قتل عام کردند، مثل حضرت حجت هم که از دست ظالمان فراری است. در پایان این مطلب باید عرض کنم، چندین بار خودشون اعلام کردن آقا فلان مطلب نخفی نگه دارید. دو مورد عمده است، یکی اون که جناب خلیفه به ابن عباس گفت این که تفسیر قرآن بدون امام الهی موجب اختلاف و صفت جنگ خواهد شد را به کسی نگو. دومی این بود که عثمان به عبدالله بن عمر گفتش که به خاطر به آتش کشیده شدن احادیث رسول خدا و عدم حضور علی و امت در دریای از جهل به احکام قوطه‌ور شدن. اینا مخفی کن، خیال میکردن که با این مخفی کردن ها میتونن تا روز قیامت مقابل اراده خدا بیستن. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، جزاکم الله خیرا آقای بهادره عزیز. من برای اینکه فرمایشات ایشونی مداره دقت خوب بشه، دوستان مانیتور من رو محبت کنن، این کتاب مستدرک جلد سوم چاپ بیروت صفحه 149 روایت از ابن عباس، پیغمبر فرمود اهل بیت من مایه امنیت امت از اختلافه. یعنی اگر بخواهد امت بیمه شود از اختلاف باید برن سراغ اهل بیت، غیر از این هیچ امکان پذیر نیست. فاذا خالفت و قبیلتون من العرب اختلف و فسار و حزب ابلیس. اگر چنانچه قبیله عرب با علی مخالفت بکنند، اینها برمی گردن به حزب ابلیس مبدل می شوند. بعد میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد. ببینید این دیگه در کتاب‌های آقایان هست، در کتاب‌های شیعه هم من کفایت الاثر صفحه 20 روایت مفصلی نقل می‌کند. ابن عباس آخرین لحظات عمرش بود، تعدادی از بزرگان در طائف خدمت ایشون رسیدن، از شیوخ و علمای بزرگ. بعد خلاصه در میان اینها جناب آقای عطا بود، عبدالله ابن سلمه بود، امارت ابن عبدالعزیز ثابت ابن مالک بود. گفتن فاخبرنا عن اختلاف هذه الامه. ابن عباس از اینکه مردم اون امت دارن اختلاف افتادن اینا را خبر بده. بعد گفتن که یه عده علی را مقدم کردن، میگن علی خلیفه هست، یه عده میگن علی چهارمی هست، اینها را چه کار کنیم ما؟ ابن عباس یک نفسی کشید، یه آهی کشید، گفت شنیدم از پیغمبر فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی. علی با حق، حقم با علی است، امام او هست، خلیفه هم او هست، و هر کس تمسک بجوید به علی نجات پیدا می کند و هر کس بخواهد از علی جدا بشود هلاک خواهد شد. بعد گفتن که آقای ابن عباس چرا اینها را تا به حال نمی گفتی؟ گفت همه اینها را گفتم، شما را هم نصیحت کردم، ولکن لا تحبونن ناصحین، شما نصیحتگر را. بعد جالب این هست، راوی میگه جمعیت رفتن، به من گفت اتا دست من رو بگیر ببر تو حیات. دست او را گرفتم آوردم تو حیات، دستش کرد به آسمان، گفت اللهم اینی اتقرب الیک به محمد و آله، اللهم اینی اتقرب الیک به ولایت شیخ علی ابن ابی طالب. میگفت خلاصه همینطور میگفت خدایا به ولایت شیخ علی ابن ابی طالب به تو مقرب میشوم، نزدیک میشوم. میگه همینطور میگفت، تکرار میکرد. یک دفعه دیدیم ابن عباس به صورت افتاد زمین، ما یه ساعتی تحمل کردیم و دست زدیم، دیدیم ابن عباس از دنیا رفته. ببینید آخرین جمله ابن عباس، اللهم اینی اتقرب الیک به ولایت شیخ علی ابن ابی طالب. خیلی روایت عجیبیه، هنی ان له. اینا میگن دیگه مصداق اتم عاقبت خیری.
اللهم اجعل عاقبت امورنا خیرا. خیلی زیبا بود الحمدلله، و تشکر هم میکنیم از جناب آقای بهادری که این فرصت رو به وجود آوردن تا این مطلب بیان بشه.
عرض کنم ها، این روایت فقط مال کفایت الاثر نیست، احمد ابن حنبل هم در کتاب فضائل الصحابه شون جلد دوم صفحه 662 نقل میکند، و همچنین برای شما عرض کنم افراد دیگری، عمدت عیون صحاح الاخبار مال ابن بطریق صفحه 272 این نقل کرده. اینکه آخرین جمله ابن عباس اللهم اینی اتقرب الیک به ولایت علی ابن ابی طالب، هم شیعه نقل کرده هم سنی ها نقل کرده.
خیلی زیبا بود.
من وقتی این رو نگاه میکنم یا به ذهنم میاد، واقعا حسرت میخورم به این حالت ابن عباس که در آخر لحظاتش چکار کرد و توسلی به چه داشت. در روایت هم از یک روزی حضرت امیر از پیغمبر خواست او را دعا کنه، حضرت فرمود خدا یا به حق علی دعای علی را به اجابت برسان. ابن عباس میگه من رفتم جلو، گفتم این چطور دعا کردنی بود؟ شما خدا را به اسماءش غیرش قسم میدی، علی را قسم داده. فرمود ابن عباس من نگاه کردم درگاه الهی، مقرب تر از علی در درگاه الهی به خدا ندیدم، ولذا خدا را و علی قسم دادم. بعد من در خدمت شما هستم.
خیلی زیبا و قابل استفاده، الحمدلله استفاده کردیم. خب تماس بعدی جناب آقای ماجد هستند از فارس، در خدمتتون هستیم، صداتون رو میشنویم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله، سلامت باشین.
حاج آقا قزوینی، شما گفتی که حضرت علی اعصاب رو به سه دسته تقسیم کرد، درسته؟
به چهار دسته.
چهار دسته، یه دسته بیشتر.
مگه شما میگی چند نفر اعصاب، میگی سه نفر بیشتر، اونا کلن از راه گمراه شدن، میگی سه نفر تا شیش نفر سیجوری شده پرون، میگی چهار دسته هم نسه دسته.
الان چهار دسته، با چهار دستش مشکلی داریم. خب بالاخره حالا اون روایات که کاملا حضرت استاد در رسی فرمودن، اون روایات راجع به بحث ارتداد و اینها رو، اما خب چه اشکال داره؟ اونها یه دسته بودن، بالاخره یک دسته که مرتد شدن، یک دسته هم عاقبت به خیر شدن، دو دسته هم تبیین درستی از نقل از رسول الله نداشتن. الان اینجاها مشکل چی هست؟
مشکل اینجاست که شما میگی کلا مرتد شدن، فقط 4 نفر بیشتر تا 6 نفر میگی سالم نمونن، کلا اونا مرتد شدن.
ما اینو اصلا تلاش بر همین بود و موضوع برنامه همین چند جلسه همین بود که به هیچ وجه شیعه چنین عقیده ای رو قبول نداره. حالا در خدمت حضرت استاد هستیم. باز
ببینید آقا ماجد عزیز، ما عرض کردیم در زمان خود بعد از رحلت نبی مکرم تعداد زیادی از صحابه با آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بودند. در جنگ جمل برای شما عرض کنم نزدیک حدود 800-900 نفر از صحابه در رکاب امیر المؤمنین بودن، یعنی 800 نفر از انصار، 400 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن، 130 نفر از بدریون در رکاب علی بودن. ما اینا رو همه را اهل بهش می دانیم. شما چرا دارید اینطور می فرمایید؟ ما گفتیم مسعودی داره که شهیدم فی صفین ما علیین الفین و سمان ما، 2800 نفر با امیر المؤمنین بودن. ما نسبت به تمامی اینها میگیم به عهدشون وفا کردن و اینا را ما اهل بهش میدانیم، جز اون کسانی که در جنگ صفین جدا شدن و به خوارج پیوستن، ما تمامی اینا را میگیم اهل بهش، ما هم چیزی نداریم. آقا دو نفر سه نفر همه مرتد شدن. اینا عزیز دل من، دشمن این مطالب رو داره مطرح میکنه، بعضی از روایات ضعیف و بی سند را از ما برای شما نقل میکنن، از شما برای ما نقل میکنن. ما باید اینو داری روشن باشیم آقا ماجد عزیز، فریب دشمن را نخوریم. این صفا و صمیمیتی که بین شیعه و سنی مثلا در ایران هست، این صفا و صمیمیت رو از بین نبریم.
بله بله
بفرمایید.
من دارم میگم داخل کتاب شما حالا اومده یا نه، یا اینکه اومده شما ولی قبول نداری.
خب آقا ماجد عزیز، حالا عزیزان زیادی هم پشت خط هستن، ببخشید فقط من اشاره بکنم. حالا مفصلا حضرت استاد این رو هم بررسی سندی و هم بررسی دلالی فرمودند و کاملا ما مثل اهل سنت، مثل حالا بعضی از اهل سنت نیستیم که صرف این که بگیم بله در کتاب صحیح مسلم یا صحیح بخاری آمده باشد، ما دیگه که انه این در قرآن آمده بلکه بالاتر از قرآن، این رو ما باید بپذیریم. نه، حضرت استاد خودشون بیش از 20 سال تدریس همین فن فهم این که آیا چنین چیزی رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم رو داشتن و به صراحت در همین جلسات هم مطرح فرمودند که ما به هیچ وجه، میگم هم از لحاظ دلالی، یعنی ما بررسی که میکنیم میبینیم تاریخ غیر این رو داره به ما میرسونه که 3-4 نفر فقط بودند که ایمان آوردن، بقیه مرتد شدن. پس این مشکل داره از لحاظ دلالی، از لحاظ سندی هم مشکل داره. حضرت استاد کاملا
ببینید برادر بزرگوارم، اگر در کتابهای ما هست امت محمد همه مرتد شدن جز 4 نفر، این سنن نسائی دیگه از کتابهای معتبر شما هم هست و جز صحاح سته شما هم هست. ببینید برادر بزرگوار، از انس میگه لما توفی رسول الله ارتدت العرب، کل عرب چه شدن؟ همگی مرتد شدن. از قول عایشه همسر پیغمبر، البدایه و نهایه مال ابن کثیره، از عایشه لما قبض رسول الله ارتدت العرب و قاطبتن، تمام عرب یک جا مرتد شدن. حالا بازم تو کتابهای ما یه 4 نفر ماندن، ولی این که میگه همه رفتن دیگه، بابا برادر بزرگوارم دیگه حداقل به کتاب‌های شیعه نگاه میگه، میگه بابا خودتونم نگاه کن دیگه.
خب آقا ماجد عزیز،
کتاب‌های دیدی بود آقا؟
تشکر میکنیم از تماستون آقا ماجد. عزیزان پشت خط هستن، قطعا پاسختون رو حالا تو این جلسه که با همین صحبت هم گرفتین، اما میتونین برای مطالعه بیشتر به همین آرشیو برنامه مراجعه بفرمایین، اونجا تایپ شدهش هست و اگر هم میخواین میتونین تصاویر رو دانلود بکنین، فیلم ها رو دانلود بکنین و ببینین. آقا علی از عراق پشت خط هستن. آقا علی در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بسیار خوب. خب بله آقا علی وصل نشدن. نه خب حالا انشالله شب آینده انشالله با آقا علی، مثل این که حالا امشب توفیق نبود صداشون رو بشنویم. بسیار خب، این جلسه هم الحمدلله بسیار تماس های عزیزان بود، پیام های شما رو هم خوندیم و چنین قابلیتی برای شما هست در هر جلسه که بخواید سوالات خودتون رو چه به صورت متنی و البته به صورت تماس اگر بگیرین قطعا در اولویت قرار خواهیم گرفت و انشالله ما هم به تماس های شما پاسخگو خواهیم بود و اونها رو جواب خواهیم داد. حضرت استاد اگر حالا بالاخره در لیلة الرقائب هستیم دعا بفرمایید و دیگه با بینندگان عزیز هم انشالله خدافظی.
خدایا تو را قسمت میدهیم به صدیقه طاهره سلام الله علیها، به امیر المؤمنین سلام الله علیه، به رسول اکرم. خدایا امشب شب آرزوهاست، ما بالاترین آرزوی منفرج مولایمان بقیت الله العظم است. دست ما را خالی بر نگردان، بر همه مسلمانان و تمام مستضعفان و تمام منتظران خدایا منت بگذار، با تعجیل در فرج حضرت ولی از ارواح و نال ترا و مقدم الفدا و همه ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران خدایا بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای همه دعاهای ما را خدایا به حق محمد و آل محمد به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون حضرت استاد. انشاءالله انشاءالله در همین شب به برکت صوت و صدای حضرت عالی و این دعاهای خالصانهی که انجام دادید انشاءالله تمامی دعاهای شما عزیزان هم مورد استجابت قرار بگیره. تا دیدار آینده خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح.